دامن از دست. معشوقه که دیر دیر بینند، آخر کم از آن که سیر بینند. شاهد که با رفیقان آید، به جفا کردن آمده است، به حکم آن که از غیرت و مضادت خالی نباشد. اذا جئتنی فی رفقة لتزورنی و ان جئت فی صلح فانت محارب. به یک نفس که برآمیخت یار با اغیار، بسی نماند که غیرت وجود من بکشد. به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی، مرا از آن چه که پروانه خویشتن بکشد.
دوستان، با ادامه برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در خصوص علاقمندی مردم چین به سعدی، مناسب است به این نکته اشاره کنیم که در موزه های مختلف چین آثار هنری با اشعار سعدی تزیین شدن و نسخه های خطی متعددی از بوستان و گلستان او در دانشگاه های این کشور نگهداری می شوند. این موارد نشان دهنده جایگاه بالای این شاعر در چین و عمق علاقه چینی ها با فرهنگ و ادبیات ایران است. محمد امیر جلالی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در خصوص محبوبیت سعدی شیرازی در کشور چین میگوید: سعدی شهرت جهانی دارد و آثار او از جنوب هند تا روم شرقی مورد توجه اندیشمندان و ادبا بوده است. بر اساس تحقیقات تاریخی، شعر سعدی بر روی کتیبه‌های موجود در شهر هانگجو در چین نقش بسته است. کتیبه‌هایی در این شهر نیز کشف شده که مربوط به قرن 8 هجری قمری است و حاوی اشعاری از سعدی شیرازی است. این نشان می‌دهد که اشعار شیخ اجل پیش از این تاریخ در چین رواج داشته است. همه اینها گواه جایگاه رفیع این شاعر در چین و نشان دهنده عمق علاقه چینی ها به فرهنگ و ادبیات ایران است. هوانگ یینگ هوا از دانش آموختگان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پکن در مورد سفر سعدی به کاشغر چین گفته است: اندیشه چینی ها و جلوه های فرهنگی این کشور بازتاب زیادی در آثار سعدی داشته. سفر سعدی به شهر کاشغر چین بسیار مهم بوده و سعدی در باب 5 کتاب گلستان به این سفر اشاره کرده. گلستان سعدی یکی از متون مهم و تأثیرگذار ادبی است که نسخه های خطی فراوانی از آن در چین نگهداری می شود و این نشان دهنده اهمیت و جایگاه بالای سعدی در فضای علمی، فرهنگی و ادبی چین است. بله دوستان، شعر سعدی جایگاه ویژه‌ای در چین دارد و توجه به شعر و اندیشه سعدی در چین با عنوان کشوری با فرهنگی عظیم و غنی نشان از عمق نفوذ و جایگاه بالای فرهنگ ایرانی در جهان علم و ادب دارد. سعدی شاعری است که با گذر از مرزهای زمان و مکان توانسته است قلب و روح انسانها را در سراسر جهان تسخیر کند. محبوبیت او در چین گواهی بر این حقیقت است که که هنر و ادب زبانی جهانی دارد و می تواند پلی بین فرهنگ ها و تمدن ها باشد. سعدی نه تنها شاعر ایران، بلکه ستاره‌ای در آسمان ادب جهان است که نور آن همچنان بر سرزمین چین می تابد. شاید برای بسیاری این سوال مطرح شود که چگونه ممکن است شاعر ایرانی که قرنها پیش میزیسته در کشوری با فرهنگ و تمدنی متفاوت این چنین محبوب و مورد توجه قرار گیرد. پاسخ این سوال را باید در جهان شمولی پیام سعدی جستجو کرد. پیام او پیام عشق، دوستی، انسانیت و خردورزی است. پیامی که مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی را در می‌نوردد و در قلب هر انسانی که جویای حقیقت است جای می‌گیرد. محبوبیت سعدی در چین نه تنها نشان دهنده ارزش والای آثار او، بلکه گواهی بر پیوند ناگسستنی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست. این پیوند می‌تواند پلی باشد برای درک متقابل و تعامل سازنده میان ملت‌ها.
اساتید محترم سلام بر بچه های نازنین و البته که هم سلام به دوستان عزیزم میرسونم. روزتون بخیر باشه و امیدوارم هوای دلتون بهاری و آرام. من منیره بانو هستم، سال دوم رشته زبان فارسی در دانشگاه مطالعات بین‌المللی پیکر. برای مسابقه امروز من دو غزل رو انتخاب کردم، الان برای شما اجرا میکنم. غزل شماره یک از سعدی. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. برادران طریقت نصیحت هم مکنید که توبه در ره عشق آبگینه بر سنگ
است.
دگر به خفیه نمی بایدم شراب و سماع، که نیکنامی در دین عاشقان ننگ است. چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم، مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ای مودوی با، که باد در چنگ است. به خشم رفته ما را که می برد پیغام، بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است. بکش چونم که توانی که مشاهده ات فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است. ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است.
دوستان عزیز، امیدوار هستیم که این قسمت از برنامه استاد سخن مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره، خدا یارا نگهدارتان. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. از لحظات قبل اینترنت موبایل در ولایاتی چون هرات و بلخ افغانستان وصل شده است. با گزارش خبرنگاران ما در بلخ و هرات، اینترنت موبایل در این دو ولایت وصل شده است. با این حال اینترنت فایبر نوری در این دو ولایت همچنان قطع است. از دیگر ولایات هم خبر می رسد که اینترنت در حال وصل شدن است. هرچند از وصل اینترنت در ولایات مختلف خبر می رسد، اما به گفته شهروندان سرعت آن به شدت پایین است. گفتنی است با گذشت 2 از قطعی سراسری اینترنت در افغانستان در سایه سکوت حکومت طالبان، سرانجام سخنگوی ارشد این گروه امروز در سخنانی علت بروز این وضعیت را فرسودگی کیبل‌های فایبر نوری اعلام کرده بود. ذبیح الله مجاهد با رد شایعات مربوط به ممنوعیت اینترنت در افغانستان ادعا کرد که کیبل‌های قدیمی فایبر نوری اینترنت در سراسر افغانستان فرسوده شده و در حال تعویض هستند. وی تأکید کرده بود اینکه گفته می شود ما اینترنت را ممنوع کرده ایم شایع است. حکومت طالبان از عصر روز دوشنبه به طور ناگهانی اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد قطع سراسری اینترنت و مخابرات به دست طالبان را اقدامی برای سرکوب شهروندان، جلوگیری از آموزش آنلاین و منزوی سازی افغانستان خواند و از جامعه جهانی خواست در برابر این عمل استبدادی سکوت نکند. نصیر احمد فایق قطع اینترنت و مخابرات در سراسر افغانستان را محکوم کرد و هدف از این اقدام را سرکوب صدای میلیون‌ها شهروند، جلوگیری از آموزش آنلاین، پنهان کردن جنایات و تجرید یک ملت از جهان عنوان کرد. و این اقدام را سوء استفاده از کمک‌های جهانی به افغانستان و عمل آشکار استبدادی خواند و بر لزوم واکنش جامعه جهانی در قبال این اقدام تأکید کرد. فایق در ادامه افزود این عمل جهالت محض و دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان است. یک تحلیلگر آمریکایی میگوید چین و طالبان هرگز اجازه نخواهند داد که ایالات متحده پایگاه هوایی باگرام در افغانستان را دوباره در اختیار بگیرد. بیل راجیو، پژوهشگر ارشد و سردبیر لانگوار ژورنال وابسته به اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گفتگو با فاکس نیوز اظهار کرد طالبان هرگز بازگشت آمریکا را نمیپذیرد و اگر هم به فرض محال آمریکا بتواند طالبان را متقاعد کند، چین به شدت واکنش نشان خواهد داد. راجیو با بیان اینکه چین و روسیه منافع راهبردی در جلوگیری از بازگشت آمریکا به افغانستان دارند مدعی شد که خروج آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی و سیاسی پکن از طریق ابتکار کمربند و جاده باز کرد و چین حالا با قراردادهای مدنی و تجاری جایگاهی ویژه نزد طالبان دارد. با ادعای این تحلیلگر آمریکایی پکن میتواند با لغو امتیازهای مدنی، محدود کردن تجارت و قطع روابط دیپلماتیک طالبان را از هر گونه توافق احتمالی با آمریکا باز دارد و این فشارها برای طالبان که به دنبال مشروعیت و رونق اقتصادی است حیاتی خواهد بود. راجیو اضافه کرد روابط رو به گسترش طالبان و چین نه تنها میلیاردها دلار درآمد معدنی در اختیار طالبان قرار می‌دهد بلکه می‌تواند به انتقال فناوری و منابع نظامی هم منجر شود. ترامپ اخیراً با طرح خواسته خود برای بازگشت آمریکا به باگرام مدعی شد که توافق دوحه در سال 2020 قرار نبود شامل واگذاری پایگاه باگرام باشد و او قصد داشت آن پایگاه را حفظ کند. ترامپ همچنین ادعا کرده است که باگرام تنها 1 ساعت با جایی که چین سلاح هسته‌ای می‌سازد فاصله دارد. تا طالبان پیشتر به ادعای دونالد ترامپ درباره تصرف دوباره بگرام واکنش نشان داده و احتمال تحقق چنین مسئله ای را به شدت رد کرده بودند. گذرگاه مرزی انگورده پس از 2 سال تعطیلی با حضور مقامات پاکستانی رسماً بازگشایی شد. مقامات محلی اعلام کردند که همزمان با بازگشایی این مسیر، پایانه مرتبط با سازمان ملی لوجستیک هم افتتاح شده است. به گفته مسئولان، از سرگیری فعالیت‌های انگورده می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای ساکنان مناطق مرزی فراهم کند و مشکلات ترانزیتی بازرگانان را کاهش دهد. منابع محلی پاکستان همچنین اظهار داشتند که با فعال شدن دوباره این گذرگاه انتظار می‌رود حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان طی هفته‌های آینده افزایش یابد. افزون بر این، مقامات ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره این گذرگاه مرزی با تقویت همکاری‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسهیل ارتباطات میان دو کشور کمک کند. گذرگاه مرزی انگورده که در مرز جنوبی افغانستان و ایالت خیبر پختونخوا پاکستان قرار دارد، یکی از مسیرهای مهم تبادل کالا و تردد محلی میان دو کشور به شمار می‌رود. این گذرگاه در 2 سال گذشته به دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و نگرانی‌های امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
1 روز پس از ارائه طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، نشانه‌های اختلاف بر سر محتوای آن آشکار شده و پاکستان پذیرش این طرح را مشروط به خواسته کشورهای اسلامی دانست. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، در نشست خبری تاکید کرد اگر اصلاحات مشترک 8 کشور اسلامی در متن طرح اعلامی آمریکا برای صلح غزه گنجانده نشود، اسلام آباد آن را نخواهد پذیرفت. وی گفت این سند را آمریکا منتشر کرده و سیاستگزاران ما آن را طرح خود نمی دانند. ما نکات مهمی داریم که باید اضافه شود، در غیر این صورت این نسخه برای ما قابل قبول نیست. این موضع گیری در حالی صورت گرفته که پیشتر ترامپ ادعا کرده بود صدر اعظم پاکستان و فرمانده اردوی این کشور به طور کامل از طرح صلح او برای غزه حمایت می کنند. دار تاکید کرد آنچه ترامپ اعلام کرده نظر خود اوست، نه ما. پاکستان بر اعلامیه مشترک 8 کشور اسلامی پایبند است و اگر تفاوتی با وجود بیاید ما مسیر همان بیانیه را دنبال می کنیم. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین توضیح داد در این طرح پیشنهاد تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی تحت نظارت یک نهاد بین المللی پیش بینی شده که بیشتر اعضای آن فلسطینی خواهند بود. وی گفت در غزه نیروهای امنیتی فلسطینی مستقر خواهند شد و یک نیروی کمکی هم ایجاد می شود. و گفته وزیر امور خارجه پاکستان، اندونزیا پیشنهاد اعزام 20,000 عسکر داده است و پاکستان هم درباره مشارکت در این نیروی ویژه تصمیم گیری خواهد کرد. اسحاق دار افزود این نیرو صرفاً برای غزه تشکیل می شود و استقرار آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت هدف از مذاکرات اخیر توقف جنگ، ارسال بیوقفه کمک های بشر دوستانه، جلوگیری از آوارگی اجباری فلسطینیان، بازگشت بی خانمان ها، بازسازی غزه و ممانعت از تلاش های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری بوده است. همزمان منابع خبری گزارش دادند نسخه فعلی این طرح با دخالت مستقیم بنیامین نتانیاهو تغییر یافته است. بر اساس اصلاحاتی که نتانیاهو پس از دیدار 6 ساعته با جرد کوشنر، داماد ترامپ، به متن افزود، خروج نیروهای اسرائیلی مشروط به خلع سلاح حماس و با حق وتوی تل‌آویو خواهد بود و حتی پس از طی شدن همه مراحل نیروهای اسرائیلی تا زمانی که غزه از نظر آنان خالی از خطر بازگشت تروریسم تلقی نشود، در یک منطقه باقی خواهند ماند. ناوگان سمود با اعلام ورود به منطقه پرخطر از پرواز حدود 20 پهپاد اسرائیلی بر فراز کشتی‌های خود خبر داده است. ناوگان سمود که با هدف شکستن محاصره دریایی غزه به سوی سواحل این منطقه در حرکت است، وارد منطقه پرخطر شده است که پیشتر در آن ناوگان دریایی کمک رسانی به غزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بود. در بیانیه‌ای که اعضای ناوگان منتشر کردند آمده است، ما اکنون وارد منطقه شده ایم که ناوگان قبلی در آن هدف حمله قرار گرفت. با وجود خطرها، عزم ما بر شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی به مردم مظلوم این باریکه پا بر جاست. کاروان سامود متشکل از چندین کشتی اوایل ماه سنبله از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و بیش از 500 فعال از 40 کشور جهان در این ناوگان جهانی شرکت دارند. چهارشنبه گذشته این ناوگان فاش کرد که 9 کشتی آن در نتیجه حملات پهپادی در 12 انفجار هدف اصابت قرار گرفته و با چندین کشتی خسارات مادی وارد شده است. با شکست صنایع آمریکا در تصویب لوایح تامین مالی، دولت واشنگتن تعطیل شد. کاخ سفید دموکرات‌ها را مقصر دانست و ترامپ هشدار داد پیامدها بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابر برآورد دفتر مدیریت و بودجه کنگره که نهاد غیر حزبی است، در پای تعطیلی دولت روزانه حدود 750 هزار کارمند فدرال با مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند و پرداخت حدود 400 میلیون دلار معاش روزانه معوق می‌ماند. سایر کارکنان ناچار خواهند بود بدون معاش به کار ادامه دهند. این اولین تعطیلی دولت آمریکا از سال 2018 است و باعث می‌شود نیروهای غیر ضروری به مرخصی بدون معاش فرستاده شوند. در حالی که دولت آمریکا رسماً وارد فاز تعطیلی شده، پیشتر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید و سازمان‌های دولتی ایالات متحده دستور داد تا برای تعطیلی آماده شوند. روز سه‌شنبه صنایع ایالات متحده نتوانست لوایح دو حزبی را برای ادامه تامین مالی دولت تصویب کند و این بدان معناست که تعطیلی دولت واشنگتن اجرایی می‌شود. جمهوری خواهان در حال حاضر هر دو مجلس کنگره ایالات متحده را کنترل می‌کنند، اما برای تصویب لایحه تامین مالی دولت در سنا به 60 رأی نیاز داشتند، در حالی که در حال حاضر 53 چوکی دارند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تعطیلی دولت آخرین چیزی است که می‌خواهد ببیند. در سیاست آمریکا تعطیلی دولت وضعیتی است که در آن دولت ارائه همه خدمات جز خدمات حیاتی را متوقف می‌کند. خدماتی که با وجود تعطیلی ادامه می‌یابند، پلیس، آتش‌نشانی، سرویس ملی آب و هوا، خدمات طبی در تأسیسات فدرال، خدمات پستی، نیروهای مسلح، مدیریت ترافیک هوایی و نظام تأدیبی را شامل می‌شود. رویترز گزارش داد که شمار قربانیان زلزله مرگبار 6.9 ریشتری فیلیپین به 69 نفر رسید. برناردو آلخاندرو، معاون دبیرکل اداره دفاع مدنی فیلیپین، پیشتر بر رویترز گفته بود اطلاعاتی درباره جانباختن حدود 60 نفر دریافت کرده ایم و گزارش‌هایی درباره روند افزایشی قربانیان وجود دارد. ساعتی پیش الجزیره شمار قربانیان را 26 و تعداد مصدومان را دست کم 147 تن اعلام کرده بود. زلزله قدرتمند به بزرگی 6.9 ریشتر روز سه‌شنبه فیلیپین را لرزان که شدیدترین لرزش‌های آن در جزیره سبو احساس شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه قطع سراسری اینترنت در افغانستان. و ظرفیت ها و چالش های اقتصادی میانی ایران و افغانستان. خب قبل از اینکه با موضوعات برنامه بپردازیم، ما سال روز میلاد با سعادت 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما دوستان تبریک عرض میکنم. پس از خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان و در حالی که نگرانی ها از پیامدهای بروز وضعیت جدید در داخل و خارج از این کشور افزایش یافته بود، قطع خطوط مخابراتی هم به این مشکل دامن زد. این در حالی است که برخی رسانه‌های محلی افغانستان ادعا کردند که شبکه‌های مخابراتی در اعتراض به قطع سراسری اینترنت ارتباطات تلفنی را در این کشور قطع کردند، موضوعی که صحت و سقمش هنوز مشخص نیست. در پی بروز این وضعیت، رادیو دری هم از صبح دیروز تا کنون نتونسته با هیچ یک از خبرنگاران خودش در افغانستان حتی از طریق تلفن ارتباط برقرار بکنه و یا اینکه از اونها گزارشی دریافت کنه. همزمان خبرگزاری باختر وابسته به حکومت طالبان و بسیاری از رسانه‌های افغانستان نیز از روز دوشنبه هفتم میزان به این سو بروز نشده. همچنین برخی رسانه‌های افغانستانی نوشتند که در پی قطع اینترنت فایبر نوری، بازار تجهیزات و خدمات اینترنت ماهواره استارلینک در افغانستان با جهش قیمت روبرو شده و از $600 به $1,000 افزایش یافته که او هم در اختیار حلقه‌های محدود از جمله مقام‌های حکومت طالبان و برخی نهادهای خارجی قرار دارد. مقامات حکومت طالبان قطع اینترنت فایبر نوری را در چند روز گذشته از ولایت بلخ آغاز کردند و این روند را تا دو روز پیش به 17 ولایت رساندند، اما سرانجام ساعت 5 عصر دوشنبه اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد قطع سراسری اینترنت پیامدهای گسترده‌ای برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات ضروری در افغانستان دارم. اسمریت سینگ مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا در این زمینه گفت ارتباطات و دسترسی و اطلاعات ابزارهای حیاتی برای حفاظت از برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر هستند. یوناما و دیدبان حقوق بشر هم پیش از این لغو هرچه سریعتر این محدودیت را خواستار شده بودند، در حالی که از حدود یک ماه پیش با آغاز قطع مرحله اینترنت در ولایات مختلف افغانستان طالبان از فرمان رهبر این گروه در این زمینه خبر داده و علت این رویکرد جدید را جلوگیری از گسترش منکرات اعلام کرده بودند، اما خاموشی سراسری اینترنت و در پی آن قطع کامل شبکه‌های مخابراتی با اخبار غیر رسمی و شایعات مختلف در این باره دامن زده. ساعتی پیش تماسی داشتیم با دکتر محمد جعفر حقشناس، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی در امور افغانستان و ارزیابی وی را از علت قطع اینترنت در افغانستان پرسیدیم.
این پدیده به ظاهر امر بی‌سابقه‌ای به نظر میاد، حتی در دورانی که طالبان هنوز تثبیت نشده بود و احتمالاً میتونه چالش‌های امنیتی و سیاسی جدیدتری داشته باشه، همچین اتفاق رخ نداده بود و از این جهت یک حادثه بدی هستش که شاید نمونه اون رو فقط در کره شمالی داشته باشیم، با این توجه که در کره شمالی حداقل یک سیستم ارتباطی اینترنتی و مخابراتی داخلی برقرار هست، اما به جهت ارتباط با دنیای خارج کاملا کنترل شده هست و سانسور کامل برقراره. اما اگر بخوایم روانشناسی کنیم، باید گفتش که این حادثه با وجود اینکه امر بی سابقه و بدی به شمار میاد، باید در دنباله سیاست رسانه‌ای و به طور کلی روند حکمرانی طالبان طی این حدود 4 سال و 3 ماه گذشته تحلیل بشه و وگرنه ممکنه ما رو به سوء برداشتی برسونه. طالبان به طور کلی طی همه این سال‌ها نشون داده که به یک نگاه انقباضی و امنیت محور به مقوله ارتباطات و رسانه داره و هرگاهی که احساس نیاز میکرده یا توانمندی رو در خودش میدیده، سعی کرد کنترل حداکثری این حوزه داشته و میبینیم که به تدریج این روند کنترلی بیشتر و بیشتر شد و زمزمه های قطع اینترنت هم از چند روز پیش از این حادثه به گوش می‌رسید. مقامات طالب در لفافه سیاست های امر معروف و نهی از منکر و با توجیه اینکه مفسده داره اینترنت، فضای آماده کرده بودند و بدون هر گونه اعلامی می‌بینیم که این اتفاق رخ داد. الان گزینه‌های مختلف مطرح میشه، برخی به نقش آفرینی بازیگران خارجی مثل امریکا مرتبطش میدونن و به خصوص که مسئله پایگاه بگرام هم این اواخر عکسی آمریکایی‌ها مطرح شده بود، برخی هم به مشکلات فنی و قطعی کابل‌های پیرونوری مرتبط میدونن. اما به نظر من متغیر اصلی سیاست طالبان هست که همونطوری که گفتم نگاه تهدیدمحور به حوزه ارتباطات و به خصوص از نوع اینترنتی و فضای مجازی داره و همواره سعی در کنترلش داشته و نکته مهم این هستش که نوع حکومتداری طالبان حکومتداری سنتی و قبیله‌ای هست که خیلی تحت تاثیر فضای مدرن و ابزارهای مدرن نیست، آسیبی نمی‌بینه، یعنی منفعت چندانی هم از این ناحیه نمی‌برده که فکر کنه که خب حالا قطع کردنش زیان عمده‌ای متوجه حکمرانیش میشه. بخش خصوصی یا بخش آموزش و فرهنگ و رسانه‌ای که اساساً نه تنها در اوراق نیست که همونطوری گفتم نگاه تهدیدمبرم بهش وجود داره، بنابراین باید این فرض رو قوی‌تر دونست که کاملاً با هدایت لااقل بخش رادیکال طالبان داره انجام میشه. البته برخی معتقدن که خب این وضعیت حتی ممکنه که حکومتداری طالبان و روال اعمال حاکمیت خودش هم تحت شعاع قرار بده و پیامده منفی داشته باشه. در پاسخ میشه گفت که این یک نوع سیاست آزمون سعی خطا هست، خیلی در افغانستان کنونی مقوله پیشبینی و محاسبه آینده جایی نداره هنوز و شاید به همین دلایل اونها متوجه بشن که نمیتونن به این شکل انقباضی کامل عمل کنن و نوعی تجدید نظر طلبی و گشایش هایی هم در پیش بگیرن، یا اینکه برن به سمت اینکه همون مدل کره شمالی دنبال کنن. شاید احساس کنن که الان توانمندیاشو دارن که در واقع یک اینترنت داخلی سیستم ارتباطی درونی داشته باشن و بعد در حد کاملا کنترل شده و قطع شکنی اون جاهایی که مد نظر خودشون باشه ارتباط با خارج رو هم تسهیل و تمهید بکنن. به نظر من این امر هم برای طالبان ممکن هست به تدریج هم براشون مطلوبه و هم به نوعی ضروری هست. اینکه چقدر به چالش‌ها و موانع روبرو بشن باید به دو ساعت عوامل داخلی و خارجی مربوطش بدونیم. در ساعت خارجی من فکرم که چوب طالبان با مشکلی مواجه باشه که بخواد این نوع سیاست‌های کاملا سختگیرانه رو در داخل اعمال کنه، چون این مسائل تهدید برای هیچ کشوری حساب نمیشه و اساسا الان افغانستان در اولویت کشوری دیگری در منطقه و یا سطح بین‌المللی نیست که بخواد حساسیت نشون بده و مخالفت جدی انجام بده به گونه‌ای که طالبان رو مجبور به تجدید نظر کنه. در سطح داخلی هم مقاومت‌های مدنی و صنفی احتمالاً پراکنده‌ای ممکن رخ بده که چندان مؤثر نیست و در واقع باید دید که طالبان چقدر در پیش برده این چیزش با مشکلات و موانع تکنیکی و یا مقاومت‌های در درون طالبان مواجه بشه که اون شاید بیشتر تاثیرگذار باشه. من برآوردم این که نباید طالبان انتظار داشته که در این حوزه به روال سابق برگرده و به شکل این سیاست‌های سختگیرانه با فراز و فرود و افسوسیت‌های ادامه خواهد داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که نزدیک شدن فصل زمستان و کمبود سرپناه کافی سلامت و جان زنان و کودکان زلزله زده در ولایت‌های شرقی افغانستان را به شدت تهدید می‌کند. این نهاد بین‌المللی با اشاره به کمبود بودجه 11.6 میلیون دلاری تاکید کرده که این وضعیت ممکنه عملیات امدادرسانی زمستانی و حمایت از کودکان آسیب دیده را با اختلال مواجه بسازد. زلزله 31 آگوست در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان موجب جان باختن 1992 نفر و زخمی شدن 3631 نفر دیگر شدند. حادثه همچنین با تخریب بیش از 8500 منزل مسکونی و بی‌خانمانی حدود 500000 نفر انجام میده که بیشتر اونها را زنان و کودکان تشکیل میدن. بر اساس گزارش یونیسف در پی فاجعه بسیاری از زنان باردار مجبور به زایمان در زیر خیمه شدند و بیش از 11600 زن باردار در مناطق آسیب دیده در معرض خطرات جدی سلامت قرار دارند. این صندوق هشدار داده که کمبود سرپناه و منابع کافی میتونه جان این زنان و نوزادانشان را به مخاطره بیندازد. این زلزله به عنوان یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی افغانستان در سالهای اخیر شناخته میشه. کارشناسان هشدار میدن که بدون حمایت فوری بین المللی زنان و کودکان آسیب دیده ممکنه در فصل زمستان با پیامدهای شدیدی از جمله بیماری، سوء تغذیه و سرمازدگی مواجه شوند. ارزش مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان در نیمه نخست امسال به بیش از 1.6 میلیارد دلار رسیده. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که ارزش مبادلات تجاری بین افغانستان و ایران در 6 ماه نخست امسال 1.626 میلیارد دلار بوده که حدود 13 میلیون دلارش صادرات و بقیه مربوط به واردات کالا است.
به ارزش 1.626 میلیارد دلار می باشد که از این میان 13 میلیون دلار صادرات و به ارزش 1.613 میلیون دلار هم واردات بوده. اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، نجیدات، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای مدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردآلو خشک می باشد و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پرزجات وسایط نقلیه، سمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
در پی روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، روابط تجاری افغانستان و ایران رو به گسترش است. تاکنون هیئت‌های از هر دو کشور افغانستان و ایران با تهران و کابل، مشهد و هرات سفر کرده و توافقاتی را در زمینه‌های مختلف بین دو کشور منعقد کردند. روابط اقتصادی میان تهران و کابل از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین روابط منطقه‌ای در حوزه اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود. این روابط که شامل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های زیربنایی است، نه تنها به تقویت اقتصاد هر دو کشور کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت زیرساختی و اجتماعی نیز منجر شده. ایران طی سال‌های اخیر با ارائه محصولات متنوع و مورد نیاز افغانستان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری این کشور محسوب میشود. از جمله کالاهای صادراتی ایران به افغانستان میشه با روغن‌های سبک، فرآورده‌های نفت و گاز، شمش آهن و فولاد، پلی اتیلن و محصولات پتروشیمی و مواد غذایی اشاره کرد. البته یکی از مهمترین جنبه‌های روابط اقتصادی ایران و افغانستان همکاری در پروژه‌های زیربنایی است. ایران در پروژه‌های مختلفی در افغانستان فعال بوده و با توسعه زیرساخت‌های این کشور کمک کرده، مثل ساخت جاده‌ها و پل‌ها. از سوی دیگر ایران به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی افغانستان برق و گاز طبیعی به این کشور صادر می‌کند. این صادرات نه تنها نیازهای انرژی افغانستان را تأمین می‌کند، بلکه به بهبود شرایط زندگی مردم این کشور هم کمک کرده. همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با سید هادی نبی زاده، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، و نخست از وی پرسید که چگونه میشه که روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان را در حال حاضر افزایش داد و چه ظرفیت هایی در بازار افغانستان برای ایران در حال حاضر وجود داره.
خدمت شما عرض کنم کشور افغانستان با موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه آسیا دارند، یکی از ظرفیت‌های بالای تجارتی توی منطقه است، مخصوصا در رابطه با حوزه‌های کشاورزی، معادن و مواد خام. همینطور بازار مصرفی بسیاری از کالاهای افغانستان توسط کشور ایران تأمین میشه. حالا اخیراً بعضی از محصولات در اونجا خوشبختانه تولیدش راه اندازی شده و تولید داره میشه، ولی بسیاری از اولیه و محصولات ایرانی به افغانستان صادر میشه و اکثرا هم تجار شناخته شده و معروفی برن کالاهای شناخته شده رو میبرن و در اونجا خوشبختانه با نام خوب از کالای ایرانی استقبال میشه. من به نظرم میرسه که یه ارتباط دیرینه ای که در تجارت بوده و مشارکت ها و اشتراکات فرهنگی و سیاسی و به هر حال اجتماعی که بین کشور افغانستان و ایران هستش و سلایق و ذائقه هایی که هستش، کالاهای ایرانی بیشتر از کشورهای دیگه مورد تایید مردم افغانستان هست و به هر حال این تجارتی که سالهای سال هست کماکان ادامه داره. حالا نوع تجارت ممکنه مقداری نوع کالا عوض بشه، نوع مصرف عوض بشه، ولی این تجارت بین کشور ایران و افغانستان بوده و هستش.
جناب آقای نبی‌زاده، یکی از گلایه‌هایی که خب بازرگانان افغانستان حاکمیت فعلی در افغانستان داره بحث ناترازی تجاری میان دو کشور هست. به نظر شما چه کار باید کرد که این مبادلات تجاری برای هر دو طرف به سمت برد سوق پیدا کنه؟
به هر حال کالایی که در افغانستان قبلا وجود داشته بیشتر خشکبار بوده و محصولات کشاورزی و خشکبار بوده که ایران هم به هر حال هم مصرف کننده‌اش هست. یه مقداری دولت ایران برای حمایت از کشاورزی خودش این رو نظارت داشته روی به اصطلاح وارداتش و از طرفی به هر حال قرنطینه ایران و نظارت بهداشت ایران روی کالاهای وارداتی بایستی که شناسنامه داشته باشه، ثبت به اصطلاح آزمایش ها جواب بده و تو قرنطینه جواب بده. شاید بعضی از علتاش این بوده که اون ضوابط که بایستی که رعایت بشه به دوتا کشور امکاناتش نبوده، ولی به صورت غیر رسمی کالای افغانستانی، خوشبار افغانستانی در ایران و طرف شرق ایران زیاد هست یا زیاد دیده میشه. من به نظرم میرسه با تحولاتی که در کشور افغانستان وجود آمده، شاید در آینده ما بتونیم با یه سری کالاهای معدنی، کشاورزی و شاید بعضی از کالاهای صنعتی بتونیم به اصطلاح ارتباطای تراز تجاری رو خورده بالا ببریم. خب یک سری مسائل امنیتی هم در رابطه با نظارت های گمرک هستش که کالاهایی که میاد نظارت شده باشه. اینها خوشبختانه با دستگاهی که الان گذاشتن و اسکن میشه اینها خیلی راحت تر شده. امیدواریم که در آینده نزدیک این تراز تجاریمون یه مقدار نزدیکتر بشه و واردات بیشتری از کشور افغانستان داشته باشه.
جناب آقای نویزاده، یکی از موضوعات بحث چالش هایی است که در حوزه اقتصادی میان دو طرف ایران و افغانستان وجود داره. گاهن تجار افغانستانی گلایه‌مندند که بر چالش ها در این سوی مرز در ایران وجود داره. برخی از تجار و بازرگانان ایرانی از حاکمیت فعلی در افغانستان گلایه‌مندند در مورد چالش ها. عمده این چالش ها چی هست به نظر شما که میان دو طرف در حال حاضر در عرصه اقتصادی وجود داره؟
خدمتتون عرض کنم خوشبختانه در افغانستان با حکومت اسلامی که اومده امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی که در اونجا برقرار شده خیلی میشه که به اصطلاح اعتماد کرد و رفت آمد کرد و قراردادهایی که بست حکومت اسلامی افغانستان رو قراردادهایی که بسته میشه که منطقی هستش نظارت خوبی دارن. ما دو سه تا مسئله داریم. یکی مسئله مرزیمون هستش که این تبادلات مرزی رو حتما دولتیای ما خیلی هم تلاش کردن ولی هنوز به نتیجه مطلوبی که بخوایم نرسیدیم که این مشکلات مرزیمون، توقف ماشینامون، نقل و انتقالمون، لوجستیکمون، راه و ترابریمون یه مقدار همکاری دو تا کشور میخواد که روانسازی بشه و بهتر بشه. خب حالا محال بانک در ایران هم مسائل بانکی به خاطر تحریم انجام نمیشه و در افغانستان هم روانسازی و کار بانکی نیست و نقل و انتقال پول اکثرا توسط صراف میاد که خب هزینه بالایی هم داره. ولی من به نظرم میرسه با مذاکراتی که دولتی های ما خواهند داشت یه سری چالش های مرزی، نقل و انتقال ها و یک سری بایستی قراردادهای بین دو کشور برای تبادل مرزی نوشته بشه که روانسازی صادرات و واردات آسان‌تر بشه و این بایستی اتفاق بیفته که ما در اتاق مشترک هم ما پیگیر این مسئله بودیم.
به عنوان آخرین پرسش جناب آقای نویزاده، خب ولایت خراسان رضوی از ولایت‌هایی است که شاید بیشترین مرز طولانی با افغانستان داره. می‌خواستم ببینم که سهم خراسان رضوی از این مبادلات تجاری با افغانستان در حال حاضر چگونه است؟
همیشه سهم خراسان رضوی بیشتر از 50% صادرات به افغانستان از خراسان رضوی بوده و محصولات خود خراسان رضوی بوده. این سهم همیشه بوده و یک سری کالاهایی که از اینجا رفته و اونجا برندسازی شدن با بودن یه تاجرهای معتبری که در اونجا تونستن برندسازی بکنن و کالای با کیفیت رفته، تداوم اون کالا دیده میشه و مردم هم مصرف میکنن، با اعتماد اونها رو مصرف میکنن و به حال اعتمادشون و جلب اعتمادشون انجام شده. ما الان مسئله‌ای که یه مقدار هست شاید اون گمرکی و تعرفه هایی که برای کالای ایرانی در بعضی موارد بسته شده که حالا برای منافع داخل افغانستان هست، من به نظرم میاد اینا در بعضی از اونها باید بازنگری بشه که مقدار کالا برای مردم افغانستان گرون نیاد در نیاد و بتونه قابل رقابت باشه. خود رقابت در هر جایی باعث ارتقاء کیفیت میشه، قطعا اینطوری هستش، ولی وقتی که رقابت نباشه خب کیفیت ها هم بهتر نخواهد شد.
همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه هفت روزه صنایع دستی و آثار هنری روز شنبه 5 میزان در قلعه تاریخی اختیارالدین شهر هرات آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با همکاری اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در هرات و دفتر همکاری های بین المللی ترکیه برگزار شده و صدها اثر تولیدی هنرمندان زن و مرد از سراسر ولایت هرات را به نمایش گذاشتند. بیش از 100 غرفه در دو بخش مجزا برای آثار تولیدی زنان و مردان در این نمایشگاه در نظر گرفته شده و صنایع دستی، آثار هنری، محصولات تزئینی و تولیدات سنتی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفتند. این سومین سال پیاپی است که نمایشگاه صنایع دستی با مناسبت هفته گردشگری با همکاری دفتر تیکا و اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در هرات برگزار می شود. قلعه اختیارالدین به عنوان یکی از نمادهای تاریخی این شهر همیشه میزبان هنرمندان و صنعتگران هرات است تا جلوه ای از هنر و فرهنگ افغانستان را با نمایش بگذارم. قبل از قطع اینترنت در هرات همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گزارش فرستاده بود که دیروز به علت پرداختن به موضوعات مهمتری مثل قطع اینترنت در افغانستان و وضعیت غزه و گفتگوهایی که در این موضوعات با کارشناسان داشتیم نتونستیم که این گزارش را پخش بکنیم. حالا دعوت میکنیم که این گزارش را بشنوید.
قلعه اختیارالدین این روزها میزبان رنگ‌ها، نقش‌ها و دستسنج هنرمندان است که به مناسبت هفته گردشگری آثارشان را در نمایشگاه صنایع دستی و هنری به نمایش گذاشتند. نمایشگاهی که با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و دفتر همکاری‌های کشور ترکیه در هرات برگزار شده و برای 7 روز دروازه‌هایش را برای دوستداران هنر و فرهنگ گشوده است. مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی می‌داند و می‌گوید
مغول است هرات ولایت سیو تاریخی ولایت لهاری خانه سیاحان.
هدف از برگزاری چنین نمایشگاه‌های حمایت از هنرمندان و صنعتکاران محلی است. این برنامه‌ها زمینه‌ساز ترویج فرهنگ و هنر محلی و توسعه گردشگری در هرات می‌باشد. هرات در 6 ماه نخست سال جاری پذیرای 700 جهانگرد خارجی و بیش از 14 هزار گردشگر داخلی بوده است.
تر 15 درجات داخلی افغانان راغلی او له هرات ولایت نه لیدنه کړیده.
در این نمایشگاه بیش از 100 غرفه در 2 بخش جداگانه برای زنان و مردان برپا شده است. از صنایع دستی سنتی گرفته تا آثار نقاشی، خطاطی، بافندگی و زیورآلات دست‌ساز. همه و همه نشان می‌دهد که هرات هنوز هم نفس در سینه فرهنگ و هنر دارد. غرفه‌داران این نمایشگاه که هنرهایشان را به نمایش گذاشتن می‌گویند این نمایشگاه برای ما حکم یک پنجره دارد. مردم و حتی خارجی‌ها وقتی کارهای ما را می‌بینند ارزش صنایع دستی هرات را بیشتر درک می‌کنند.
دید و بازدیدهای هموطنان ما شکر خدا الحمدلله خیلی زیاد است در نمایشگاه و ایجاد از این نمایشگاه مؤثر برای معرفی میراث‌های فرهنگی شرکت‌های تولیدی میهمان‌های داخلی و خارجی از فرهنگ و تولیدات افغانستان آگاه می‌شوند و بسیار راهکار ارزشمند است.
این نمایشنامه هر چی بیشتر بشه بهتره از نظر اقتصاد وطن و هنرمندان رول زیاد می‌گیره، هنرمندان حمایه میشه. نمایشگاه هر چی بیشتر بشه افتخار می‌بخشه برای ما.
افزایش شمار بازدیدکنندگان نشان دهنده جایگاه ویژه هرات در گردشگری افغانستان است. برگزاری این نمایشگاه ها نیز به جذب بیشتر گردشگران کمک کرده است. بازدیدکنندگان با شوق از راهروهای قلعه اختیارالدین عبور می کنند و هر قفه را با نگاه تحسین می نگرند. آنان که از مناطق مختلف افغانستان به هرات آمدند می گویند این نمایشگاه ها نشان می دهد که افغانستان فقط جنگ و بحران نیست. افغان ها فرهنگی غنی دارند که باید معرفی شود.
دید و بازدید همشهریان ما خیلی زیاده و انشالله آرزومندیم که تمام همشهریان ما بیان از این نمایشگاه دیدن بکنن و از تولیدات وطن خود انشالله آگاهی و خریداری بکنن.
در اینجا که هست الحمدلله صنایع زیاد از هرات دیده میشه که واقعا قابل افتخار میکنه و من اینجا افتخار میکنم که واقعا از این ولایت هستم. بسیار یک صنایع بزرگ و هنگفت هست و این صنایع در دیگه جاها کمیابه.
در همین حال عرفات دینیز مسئول دفتر همکاری های کشور ترکیه در هرات هدف از همکاری در این برنامه را ارتقای ظرفیت تولیدات داخلی و معرفی فرهنگ هرات میداند.
امروز 100 تا غرفه اینجا باز شده و 50 تا از خانم‌ها است، 50 تا مرد است و بیشتر تولیدات محلی مثل آستر یا چیز کارهای دستی، کارهای هنری. البته این کسانی که اینجا است با هماهنگی بخش گردشگری ریاست اطلاع فرهنگ انجام شده. ما حامی کننده هستیم در این برنامه، همکار هستیم مثل سالهای گذشته و قرار است یک هفته این نمایشگاه باز بشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. مطمئناً طرفداران برنامه روی موج جوانی منتظر شروع این برنامه می باشند. بیشتر از این منتظرشان نمی مانیم. دعوت می کنیم شنونده باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان,
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
مانند گل شاداب و زیبا، فضای زندگیتان باغ بالا. چه فرقی می کند اهل کجایی، بدخشی، لوگری یا از کنرها؟ به نام خدا و سلام عزیزان همراه، به نام خدا و درود به حضور گرمتان با برنامه روی موج جوانی. به زور خدا پیش بردیم تا به چهارشنبه اش رسیدیم، نهم میزان 1404. بچه یک ساعت همراهی خوبی داریم با شما که عزیز دل ما هستید. با روی موج جوانی میشه دنیا را از او بالا بالاها دید و لذت برد. امضا رادیو دری. مهمان خانه هایتان هستیم امروز هم از برنامه روی موج جوانی. بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه، خانم مریم بزرگری صدا بردار امروزمان، آقای نصیر احمد مجاب هم نویسنده ما هستند و گزارشگر امروز ما خانم نیلوفر نوروزی و البته همراهی شما عزیزان.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین، با ما، با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش، بشوی هم نفسم وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
الهی که شاد باشین. پنجمین روز رسمی هفته را داریم و پنجمین فرصت که گپ و گفت خود به جاهای خوب خوب برسانیم. گپ ما این هفته چی بود؟ بله، میراث. و هر روز از یک زاویه تا به امروز رسیدیم. قرار شده حالا کمی